بسم الله الرحمن الرحیم. درس براعت استاد حسنی، 28 بهمن 1400، صفحه 325. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 15 رجب هست، سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها. این روز رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. خب داشتیم میخونیم روایات باب حسن الجوار رو، حدیث چهارم خوندیم، چهارم و پنجم رو رسیدیم به حدیث ششم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن اسحاق ابن عبدالعزیز عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت فاطمه علیه السلام تشكو الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعض امرها فاعطاها رسول الله كريسة وقال تعلمي ما فيها. میفرماید که فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد خدمت پیامبر و گفت که مثلا تو خونه دستن هم بچه‌ها زیادن، کار خونه زیاده، اگر میشه مثلا یک کمک کاری که پیامبر اکرم کنیز رو به این روایت داره به نام کریسه خدمت حضرت دادن و قاله و به این کنیز گفتن تعلمی ما فیها، ای کریسه که میخوای بری خونه فاطمه حواست باشه خانه کی میری. فیضا فیها من کان یومنو بالله والیوم الاخر، در این خانه کسانی هستند که ایمان واقعی به خدا و روز قیامت دارند. فلا یعزی جاره، می فرماید که خیلی جالبه، میگه چون صاحب خانه مؤمنه همسایه او را اذیت نکن. ولی القاده شاید مراد این باشه که اگر تو به عنوان یک خادم خانه همسایه را اذیت کنی، خب همسایه شاید بخواد انتقام بگیره و انتقامش به صاحب خانه منتقل بشه. و من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضعیفه. بازم جالبه، میگه چون وارد خانه میشی که اهلش ایمان به خدا و روز قیامت دارن، پس میهمانان اون خانه رو باید اکرام بکنی. و من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت، در این خانه یا حرف حق بزن، حرف خیر بزن، حرف پسندیده بزن، یا صحبت نکن. بالاخره باید آداب ورود در خانه و آداب معاشرت با یک انسان مؤمن واقعی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام، فاطمه زهرا، حسنین، زینبین، اون آداب رو رعایت بکنی، همسایه های اونها رو احترام بکنی، مهمانان اونها رو اکرام بکنی و سخن خیر بگی یا ساکت باشی. خب اینم از روایتی که امروز با هم مرور کردیم. بحثی که ما در خدمت عزیزان بودیم در باب اقل و اکثر ارتباطی بود و ادله‌ای که برای اقل و برای لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی بیان شده. چند تا دلیل رو ما دو تا دلیل جلسه قبل بررسی کردیم، یکی بحث تمسک به استصحاب اشتغال بود، یکی بحث تمسک به فائده اشتغال بود و این دو دلیل مورد بحث. دلیل سوم تمسک به قاعده اشتراک. خب در بحث قاعده اشتراک شما بخواید این دلیل رو تقریب بکنید، میتونید از چند مقدمه استفاده کنید، یک صغرایی بچینید، یک کبرایی و مقدمه‌ای بگیر، نتیجه‌ای بگیر. بگیم چی؟ در صغرا میگیم آقا تکلیف برای حاضرین معلوم بوده، تفصیلا مکلف و به رو میدانسته. برای ما اجمال پیش اومده که آیا تکلیف اقل است یا اکثر، اما در زمان صدور روایات اون مکلفین اون زمان میدانستن که مثلا مکلف به اقل هستن یا مکلف به اکثر. خب یه قاعده هم داریم که حاضرین با غائبین در تکلیف مشترکن. نتیجه میگیریم پس برای غائبین همان تکلیفی که برای حاضرین ثابت بود ثابته، این همون تکلیف ثابت. حالا که این همون تکلیف شد ثابت شد، میگیم هرچند غائبین علم تفصیلی به اون تکلیف ندارن اما یقین به اشتغال ذمه دارن، پس باید احتیاط کنیم. پس رسوندیم بحث رو به اینجا که با تمسک به قاعده اشتراک ثابت کردیم غائبین عین تکلیف حاضرین رو دارند و چون تکلیف براشون ثابت شده هست و براشون تکلیف مردد بین اقل و اکثره، باید احتیاط کنند تا یقین حاصل کنند تکلیف رو انجام بده. خب میشه خیلی به این استدلال پاسخهای متفاوتی داد، اما مرحوم شیخ پاسخ رو بیشتر میبره تو اون کبرا که غائبین با حاضرین اشتراک دارن، البته در بیشتر ناظر به اون شرایط قاعده اشتراک. یعنی ایشون میخواد بگه که قاعده اشتراک یک قاعده ای نیست که اینطوری شما استدلال بکنید، یه مقداری استدلال بهش متفاوته. خب توضیح اگه بخوام بدیم اینه، میگیم مقتضای قاعده اشتراک اونه که غائبی که همان خصوصیات حاضر را دارد در تکلیف مشترکی با حاضر. خیلی مهمه، دوباره میگیم ما باید وحدت خصوصیات بین حاضر و غائب رو احراز بکنیم. میگیم غائب با همون خصوصیات حاضر عین همون حکم رو داره، حضور خصوصیت حساب نمیشه، زمان تأثیر در حکم نداره، مکان تأثیر در حکم نداره. یعنی اینو میخوام بگیم نهایت چیزی که با قاعده اشتراک میخوام بگیم زمان و مکان مؤثر در حکم نیست. مهم اینه که همون حاضر، اگر فرض کنید این حاضر در اون زمان که حضرت کلام رو میفرمود حاضر نبود، یا در اون مکانی که حضرت کلام رو میفرمود حاضر نبود، اما همون خصوصیات رو داره، حکمش همونه، عوض نمیشه. پس زمان صدور و مکان صدور تأثیر در حکم نداره، زمان و مکان صدور. حالا نمیخوام به صورت کلی بگیم زمان و مکان مؤثر در حکم نیست، بحث مفصلی داره. بحثمون زمان صدور و مکان صدوره که زمان صدور و مکان صدور مؤثر در حکم نیست. خب پس ما بگیم چی؟ تمسک میخواستیم بکنیم به قاعده اشتراک برای اینکه اثبات کنیم حکمی که برای حاضرین معلوم بوده برای غائبین هم ثابته. نکته‌ای که گفتیم این بود، باید خصوصیات و شرایط اون حاضر و اون غائب متحد باشه، فقط زمان و مکان صدور تأثیر در حکم نداره. مثلا یه مثالی ما بزنیم. مثلا ما میگیم آقا کسی که در زمان صدور وجود حاضر بوده مردم بوده، ناتوانم نبوده، پیر مردم نبوده، 7 نفرم مثلا حاضر بودن، یکی خود امام جماعت، یکی مثلا اون کسانی که برای نماز جمعه شرطه، بعد امام جمعه هم خود امام معصوم بوده یا نائب او بوده، با این شرایط نماز جمعه بر این شخص واجب. بسی شرایطی در نظر گرفتیم، اولا مرد باشه، پیر مرد نباشه، مسن نباشه، علیل نباشه، نابینا نباشه، امام جمعه، امام معصوم یا نائب او باشه. خب با این شرایط نماز جمعه بر این مرد واجب. حالا میگیم خصوصیت حضور، خصوصیت زمان و مکان حضور مؤثر نیست. پس حالا تو زمان غیبت هم اگر این شرایط وجود داشته باشه نماز جمعه بر ما واجبه، مرد باشه شخص، علیل نباشه، نمیدونم نابینا نباشه، امام جمعه یا خود امام معصوم باشه، نائبش باشه. خب این در این فرد اثبات میشه که این غائب هم نماز جمعه باش ثابته. اما آیا میتونید بگید که آقا چون در زمان حضور نماز جمعه بر این مرد با این خصوصیات واجب بوده، با تمسک به قاعده اشتراک ثابت میکنیم در زمان غیبت و برای غائبین نماز جمعه بر زن هم واجبه؟ اینه که نمیتونید ثابت کنید. باید اون حاضر با غائب در خصوصیات مشترک باشه. حاضر شما مرد بود، اومدید نماز جمعه رو اثبات کردید بر زن، چون یکی از شرایط وجوب نماز جمعه مرد، یعنی نماز جمعه بر مرد واجبه، بر زن نماز جمعه واجب نیست. شما نمیتونید با تمسک به قاعده اشتراک بگید برای زنی که غائب هست، از اون مکان ها غائب بوده، مثلا در زمان غیبت زندگی میکنه، برای زن نماز جمعه واجبه. نمیتونید با تمسک به قاعده اشتراک اثبات کنید نماز جمعه واجبه حتی اگر امام جمعه امام معصوم یا نائب او نباشه. اینو که نمیتونید اثبات کنید. پس من اینو بگم در خدمتتون، ما قاعده اشتراکمون چی میگه؟ قاعده اشتراک میگه خصوصیت زمان و مکان صدور اون مهم نیست، اما از نظر سایر خصوصیات و شرایط باید اون رعایت بشه. اصلا اشتراک یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم همون شخصی که جلوی امام معصوم نشسته و یه خصوصیاتی داره و حضرت با توجه به اون خصوصیات و شرایط حکمی براش کرده، مثلا مرد بوده، توانا بوده، نابینا نبوده، مثلا اون شرایطی که هسته، بعد گفته حضرت این تکلیف برای تو ثابته، ما میگیم که آقا خصوصیت حضور جلوی معصوم، خصوصیت زمان صدور مؤثر نیست برای کسی که در زمان غیبت هم هست، اگر اون شرایط اون شخص رو داشته باشه این حکم ثابته. حالا بفرم حالا اون بحث حجیت رو بذاریم اصل موضوع بگیریم.
تو مثلا تو مثالی که شما میزنید، مثلا اینو تو از قبل مرکوزه، مثلا تو
نواز جوانه
مرد بوده، مثلا شرطه
مثلا
وجود
چه از قاعده اشتراک
هیچ
چیز داره نمیاره. ما هم داریم میخوام بگیم، ما میگم قاعده اشتراک استفاده میشه، قاعده اشتراک استفاده میشه صرفا این که اون حکمی که برای حاضر بود با همون شرایطش برای غایب هم هست، ولی اینو
نمیشه شو تعیین کرد. شاید مثلا امام واجبی که گفته
خب نه، اونایی که مسلمه، اونایی که مشکوک باشه که نفی میکنیم، اونایی که شک داریم آیا حاضرین یه شرایط خاصی داشتن یا نه، اونا رو با اطلاق ادله نفی میکنیم. یا اطلاق ادله نگفته که چون این شرایط رو داری بر تو واجبه، اونا رو نفی میکنیم. فعلا فرض اینه که شرایطی که ثابت شده است. خب حالا اطلاق عدله چیکار کنیم؟ دی اطلاق عدله رو داریم، حالا نداشته باشیم، حالا ربطش به بحث ما چیه؟ میگیم آقا پس ما گفتیم یه خصوصیات و ویژگی هایی که اون حاضر داره اونا رو در نظر بگیر، همون خصوصیات و ویژگی ها رو برای قائم هم بذار، بعد بگو اینا وحدت حکم دارن. میگیم شما توی مقایستتون این کار انجام ندادید. چرا؟ چون یکی از خصوصیاتی که در حکم دخیل علم تفصیلی بود، شما اومده اون حاضر رو عالم تفصیلی به حکم فرض گرفتید، یعنی فرض گرفتید علم تفصیلی داره که اقل واجبه یا اکثر، علم تفصیلی داره. بعد اومدید مقایسه کردید با کسی که در زمان غیبت و علم تفصیلی نداره، علم اجمالی داره، و نتیجه گرفتید اشتباه. شما نمیتونید حکمی رو که برای حاضری که علم تفصیلی دارد وجود داره به عینهی ثابت کنی برای غائبی که علم اجمالی داره. اگر بخوای خصوصیات رو یکسان سازی کنی، باید فرض کنی که اون حاضر هم علم اجمالی داره. بعد بگی حالا کسی که در زمان امام معصوم حاضر علم اجمالی داره که تکلیف مردد بین اول و اکثر، فرضم اینه که دسترسی به امام نداره، نمیتونه به از امام سوال کنه، این وظیفش چیه؟ وظیفش هر چی بود با قاعده اشتراک میگیم برای قائم هم وظیفه همونه. خب اینجا اول بحث ما شد رسیدیم تازه اول بحث. یا آقا کسی که علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر دارد وظیفه‌اش چیست؟ بسیم اول بحث. اینجا ما میتونیم دوباره بگیم کسی که در زمان امام معصوم حاضر است و علم اجمالی دارد به تکلیف مردد بین اقل و اکثر، علم اجمالیش منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، پس مکلف است فقط به اقل و اکثر مکلف نیست. با قاعده اشتراک هم میگیم قائلین هم همین، شما خصوصیات و شرایط و ویژگی ها رو تغییر دادی و در مقام مقایسه اشتباه رفتی. برای قیاس صحیح باید اون حاضر رو شرایطی بهش بدی که غایب هم همون شرایطه. این میشه پاسخ من رو میشه. بسه مدن رو ببینیم
فرقی سوالی وقت ما خیلی مثلا میتونیم فقط مکان و زمان نگیم و الغای خصوصیت بحثش.
ببینید ما الغای خصوصیت ما دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث داریم ادله رو نگاه میکنیم، با توجه به ادله حکم رو برای مخاطب ثابت میکنیم. حالا در مقام اثبات حکم از ظهورات استفاده میکنیم، از الغای خصوصیت استفاده میکنه، از تنقیح منات استفاده میکنه، از اطلاق و عموم ادله استفاده میکنه، هر نوع مواردی که استفاده میکنه، با همه اینها میایم یک حکمی رو برای اون حاضر و مخاطب ثابت میکنیم. حالا با الغای خصوصیت، تنقیح منات، اطلاق گیری، عموم گیری، هرچی. وقتی اون حکم ثابت شد، مرحله اثبات حکم و مرحله استظهار حکم برای حاضر تمام شد. حالا میگیم حکمی که اومدیم از ادله با این خصوصیات با این شرایط برای این حاضر استظهار کردیم، به عینه‌ای برای غایب هم هست. پس اون مرحله الغاء خصوصیت ها تو مرحله قبل از قاعده اشتراک، اول استفاده میکنیم از اونها، به نهایت میرسونیم، به نتیجه میرسونیم، حکم ثابت میکنیم، اون خروجی آخر هر چی بود میگه اون عینش برای غایبین هم هست. قاعده اشتراک اینو میگه. حالا از ادله دیگه شاید بگیم بعضی چیزا مهم نیست، میخوام بگیم قاعده اشتراک فقط میخواد بگه خصوصیت زمان، خصوصیت حضور در زمان صدور، خصوصیت حضور در مکان صدور، این خصوصیت دخیل در وقت نیست. قاعده اشتراک فقط اینو میگه. درست شد؟ میفرماید که و مثل ادلت اشتراک القائبین مع الحاضرین. دلیل بعدی برای احتیاط تمثل شده اشتراک قائبین با حاضرین فی الاحکام المقتضیه، در احکامی که اقتضا میکنه الاشتراک نام اشتراک ما معاشر القائبین مع الحاضرین العالمین بالمکلف و به بالمکلف به تفصیلا. همه حرف شیخ رو همه تفصیلا میگه که اقتضا میکند مایی که قائبین با حاضرینی که علم تفصیلی به مکلف و به دارند مشترک باشیم. خب این دلیل سوم. پاسخش میگیم صفحه 326 اما الثالث ففیه، اشکالش اینه که ان مقتضی اشتراک، مقتضی اشتراک اینه کون القائبین و الحاضرین علا نهج واحد، اینه که حاضرین و قائمین باید در شرایط و خصوصیت به یک نحو باشن. البته گفتیم خصوصیت حضور در مکان صدور، خصوصیت حضور در زمان صدور، این قاعده اشتراک اینا رو داره نفی میکنه. غیر از اینا باید سایر خصوصیات و ویژگی ها متحد باشه. معکون هما فل علم و الجهل علا صفت واحده، و در علم و جهل هم حاضر و غایب یه صفت داشته باشه. یعنی حاضر علم اجمالی داره، غایب هم علم اجمالی داشته باشه. حاضر علم تفصیلی داره، غایب هم علم تفصیلی داشته باشه. تو اومدی حاضر رو عالم به علم تفصیلی فرض گرفتی، برای جاهل چیه؟ علم اجمالی فرض گرفتی. نه نه، میخوام بگیم که اگه فرض کنیم تو زمان صدور یه شخصی بود علم اجمالی به اقل و اکثر داشت، توانایی سوالم نداشت. مثلا توی جایی بود که امام در دسترس نبود، مثلا زمان امام کاظم زندگی میکرد، امام کاظم زندان بود، اصلا نمیشد رفتش سوال کرد. اون حکمش چی بود؟ اون حکم رو میتونیم برای خودمون ثابت کنیم. اما شما فرض گرفتید که اون حاضره، علم تفصیلی داره، بعد گفتی اون حکمی که علم تفصیلی داره برای ما ثابته. چون برای ما ثابته، ما هم باید احتیاط کنیم تا یقین پیدا کنیم تکلیفمون رو انجام بدیم. این نمیشه. علم تفصیلی حاضری ما نه فرض اینه که ما میدانیم حاضرین علم تفصیلی داشتن، اما به مرور زمان چی شده؟ اون قرینه ها از بین رفته، اون ادله از بین رفته، ما دیگه نمیتونیم تفصیلا بفهمیم حاضرین چی بوده حکمشون. فقط اجمالا میدونیم اون حاضرین یه حکمی داشتن، حالا مردد بین اجمال حکمی داشتن یا اقل بوده یا اکثر، خودش من میدونستن حکمشون چیه. اما ما الان دستیابی نداریم، دسترسی نداریم بدونیم اونا حکمشون چه چیزی بوده. نه، علم تفصیلی الزاماً به معنای نیست که ما علم تفصیلی داشته باشیم. خواهش میکنم. بله. ولا ریب. حالا که اینطور شد، پس باید از نظر علم و جهل بین حاضرین و غایبین یکسان سازی کنیم. درست شد؟ حالا که یکسان سازی کردیم، لا ریب ان وجوب الاحتیاط، شکی نیست که وجوب احتیاط علل جاهل من الحاضرین، از بر اون کسی که حاضر هست اما جاهل. جاهل یعنی چی؟ یعنی علم تفصیلی نداره، علم اجمالی داره. فرض نه دیگه، بحث ما اینه. لا ریب که وجوب احتیاط بر کسی که علم اجمالی دارد و حاضر است عین الدعوا. اصل بحث ماست دیگه. ما الان بحث ما همین بود و ما گفتیم در فرض علم اجمالی ما قائل میشیم که این علم اجمالی منحل به علم تفصیلی باشه که دیگه نمیتونید از این حربه به ضرر ما استفاده کنید. این دلیل سوم. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم تمسکه به چیه؟ تمسکه به وجوب دفع عقاب محتمله. خب وجوب دفع عقاب محتمل تقریبا همون چارچوب تمسکه به قاعده اشتغاله، چون ما قبلا گفتیم که دلیل بر وجوب احتیاط قاعده اشتغال. درسته؟ خود قاعده اشتغال دلیلش چیه؟ وجوب دفع ضرر محتمل. یعنی اینا تقریبا یک مفاد رو میرسونه. حالا مجزا آورده، ما مجزا میگیم اب نداره. میگیم دلیل چهارم وجوب دفع عقاب محتمله. یعنی چی؟ میگیم احتمال داره اکثر واجب باشه. احتمال داره، پس در ترک اکثر احتمال میدیم عقاب وجود داشته باشه. تو احتمال وجوب اکثر میدیم ترکش، پس احتمال داره عقاب داشته باشه. دفع عقاب محتمل هم به حکم عقل لازم. عقل میگه آقا عقاب محتمل باید دفع کنیم، پس باید اکثر رو انجام بدیم تا امن از عقاب حاصل بشه. استدلال قشنگ روشن. یا میتونید همین استدلال رو در ظرف قاعده اشتغال بگید. بگید علم اجمالی داریم به وجوب اقل یا اکثر یقین به اشتغال ذمه ثابته، عقل براءت ذمه رو لازم میدونه، پس باید برای تحصیل براءت یقینی احتیاط بکنی و اکثر رو انجام بدی. این استدلال. خب حالا مرحوم شیخ چی میفرماید؟ مرحوم شیخ میفرماید که عبارت مرحوم شیخ رو من میگم، حالا بعدم عبارت خودمونم میتونیم توضیح بدیم. ایشون میفرماد که اگر اکثر واجب باشه، وجوب اکثر وجوب مقدمی و غیریه دیگه، وجوب دستی که نیست، مقدمی برای تحصیل علم، مقدمه علمی است. پس اگر اکثر بخواد واجب باشه، وجوبش وجوب مقدمیه، وجوب غیری. وجوب مقدمی و وجوب غیری وجوب مستقلی نیست، فرع وجوب ذی المقدم است. مثلا میگید وضو واجبه، غسل واجبه. کی میگید غسل واجبه؟ وقتی نماز واجب باشه. اگه نماز واجب نباشه، مثلا هنو اذان نگفتن، شما نمیگید وضو و غسل واجبه، چون وضو مقدمه برای نمازه. وقتی مقدمه نمازه، وقتی واجب میشه که دل مقدمه واجب باشه. پس شما وجوب مقدمه فرع از وجوب دل مقدمه، فرع وجوب مقدمه، یا میگن ناشی از وجوب دل مقدمه است، یا بعضا میگن مترشح از وجوب دل مقدمه است. حالا این تعابیری که به کار میره، مستقل نیست. اینجا معلومه دیگه. خب حالا که بودیم وجوب مقدمه فرع وجوب ذل مقدمه است، باید ببینیم آیا ذل مقدمه واجب هست یا واجب نیست تا بگیم وجوب مقدمه فرعش. عبارت نخرا خیلی واضح ترم میتونیم، میگیم آقا تحصیل براءت یقینی فرع اشتغال یقینی، همونه با یه عبارت دیگه، چون قاعده اشتغال میگیم اشتغال یقینی مستدیه فراغ یقینی دیگه. تحصیل فراغ یقینی، لزوم تحصیل فراغ یقینی متوقف بر اینه که اشتغال یقینی ثابت بشه. اگه اشتغال یقینی ثابت شد، تحصیل براءت یقینی هم لازم میشه، چون هر حکمی متوقف بر موضوعه. اشتغال یقینی موضوعه، یستد الفراغ الیقینیه حکمه، هر حکمی متوقف بر موضوعه. پس دو تعبیر گفتیم، یک وجوب مقدمه فرع وجوب ذل مقدمه است، تعبیر دوم لزوم تحصیل براءت یقینی متوقف بر اشتغال یقینی. دو تا حرف یه چیزو میخواد بگه. وقتی این حرفو زدی میگیم آقا اشتغال یقینی به نظر ما ثابت نیست. چرا؟ چون گفتیم علم اجمالی به اقل و اکثر منحل میشه به علم تفصیلی، به اقل شک بعضی در اکثر نسبت به اکثر براءت جاری میشه. وقتی براءت جاری شد تکلیف نسبت به اکثر ثابت نیست، صرفا اشتغال ذمه به اقل ثابته، اشتغال ذمه مردد وجود نداره. وقتی اشتغال ذمه مردد وجود نداشت دیگه بحث لزوم تحصیل براءت یقینی معنا نداره. وقتی ثابت نشد وجوب ذل مقدمه مردد بین اقل و اکثر، بحث لزوم مقدمه علمیه هم دیگه معنا نداره.
حالا
چرا
وجوب مقدمه
یا
اکثر؟
چون مقدمه برای تحصیل علم به انجام واجب واقعی است، مقدمه علمیه است. بله دیگه، اونجا که علم اجمالی داریم چه وجوب مقدمه دیگه؟
نماز میخونم برای اینکه
علم میخونم. نه اون مقدمه نمیشه برای تحصیل علم. ببینید مقدمه برای تحصیل علم، شما اگه نمازت به صورت تحصیلی علم داشته باشی، نمازی که میخونی عین همون چیزیست که برای واجبه، اضافه تر که نمیخونی. اگر واجبی رو، اگر یه جزئی رو اضافه تر بخونی، مثلا نمیدونی اون استعاذه اعوذ بالله گفتن واجبه، اعوذ بالله میگی برای چی؟ برای که یقین پیدا کنی واجب انجام دادی. خب تو این فرق، این که اعوذ بالله رو میخونید، این خودش چیه؟ این خودش که وجوب نداره، وجوب نفسی، نمیدونید شاید اصلا واجب نباشه، میخوانید از باب تحصیله. پس وجوب مقدمیه برای مقدمه علمیه در جایی هست که اگر شما این مقدمه رو انجام ندید، اگر این کار رو انجام ندید، علم به فراغ ذهن حاصل نکردید. و شما تو مواردی که تکلیفتون به صورت تفصیلی ثابته و همون چیزی که تفصیلا علم به وجوبش داری رو داری انجام میدی، چیزی اضافه تر انجام نمیدی، این مقدمه برای علم نیست، خود این انجام واجبه، خود این امتثاله.
من
هم فهمیدم
که
علم دیگه هم تکیفه هم انجام بودم، مثلا نوازو
رو شنگ کنم که نواز خوندم یا نه، میخونم که
این مقدمه، این مقدمه علمی هست. اصلا
نگه نوازو مقدمه علمی
هست، چرا نمیگه؟ نه، میگم واجب نفسیه، نه مقدمه علمی هستی، مقدمه علمی هست، چون داری میخونه از باب تحصیل علم دیگه، چه شکل داره؟ اونجا که شک داری، اونجا که شک داری، آره هر جا شک داری مقدمه مقدمه علمیه. حالا استدلال دیگه حالا چی میخوا بگیم؟ هر جایی که شک داریم، مثلا ساعت 3 بعد از ظهر رو نمیدونی آیا نمازا رو خوندی یا نه. اونجا قراریتون باشه، یه بار بحث کردیم گفتیم اینجا اگه با تفرد تمسک به استثناء و عدم اتیان ظهر، خود این نمازی که الان داری میخونی دیگه اثبات میشه که نماز ظهرت، شک دیگه نداری، اون دیگه بحث خارج میشه. حالا فرض اگه بکنیم اون استثناء جادو نباشه و با این حال انجام نماز ظهر واجب باشه، این میشه مقدمه علمیه دیگه، چون اثبات نشده وجودش. حالا این تعبیر که معروف شیخ داره، اون تعبیر تعبیر روشن‌تریه که آقا تحصیل فراغ یقینی متوقف بر اشتغال ذمه است و اشتغال ذمه در فرض ما ثابت نیست، چون اشتغال ذمه‌ای که وجود داره صرفاً و صرفاً نسبت به اقل، نسبت به اکثر اشتغال ذمه ثابت نیست. حتی ثابت نیست، نه تنها ما اومده با قاعده براءت اشتغال ذمه نسبت به اکثر رو نفی کردیم، پس نسبت به اکثر هیچ اشتغال ذمه‌ای نداریم، صرفاً نسبت به اقل اشتغال ذمه داریم. پس نمیتونید بگید اکثر واجب است تا علم پیدا کنید براءت یقینی حاصل شده است، نه دیگه، این دیگه ثابت نیست. خب اینم ببینیم. و مثل وجوب دفع ضرر، وجوب دفع ضرر، حالا تو بحث ما همون عقاب، المحتمل قطعا، عقل قطعا میگه که دفع عقاب محتمل واجب. و به عبارت اخرى وجوب المقدمه العلميه للواجب، آقا مقدمه علمیه برای واجب واجبه، این مقدمه ای که مقدمه باشد برای علم به اتیان واجب. جوابش اما الرابع 326، فلان وجوب المقدمه فرع وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه علمیه، هر مقدمه حتی مقدمه علمیه فرع وجوب ذی المقدمه است. خب ذی المقدمه چیه؟ و هو الامر المردد بین الاقل و الاکثر. خب باید امر مردد بین اقل و اکثر ثابت بشه تا بگید من یه تکلیف مردد بین اقل و اکثر دارم، مقدمه برای اینکه علم پیدا کنم این تکلیف انجام دادم این است که اکثر را انجام بدهم، این باید ثابت بشه. پس باید تکلیف مردد بین اقل و اکثر ثابت بشه. و قبلا گفتیم که ان وجوب المعلوم اجمالا، اونی که علم اجمالی بهش داری، ما کون احد طرفیه متیقن الالزام من الشارع ولو بالالزام المقدمی، در فرضی که یکی از دو طرفش که منظور اقله یقینی الالزام باشه از طرف شارع، ولو الزامش الزام مقدمی باشه، ولو الزامش غیری باشه، چون گفتیم اگه اکثر واقعا واجب باشه اقل وجوبش چی میشه؟ مقدمی و غیری. اما به هر حال شما نسبت به اقل علم تفصیلی به الزام دارید، این علم اجمالی در این فرض غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط، قبلا گفتیم تأثیری در وجوب الاحتیاط نداره. لکون طرف الغیر المتیقن، چون اون طرفی که نسبت به یقین نداری یعنی اکثر، مورد لقاعدت البراءه کما مثلا نهو بالخمر المردد بین عینین احدهما المعین نجسون، قبلا مثال زدیم یه خمری مردد بین دو ظرفه که یکی از این دو ظرف قبلا به صورت معین نجس بوده است. مثال زدیم آقا علم اجمالی دارم، ظرف سمت راستی نجس، بعد علم اجمالی برام حاصل میشه، یا ظرف سمت راستی خون درش افتاد یا ظرف سمت چپ، اینجا گفتیم این علم اجمالی منجد نیست. بله
مثلا
چی مشخصه؟
اقل،
اقل که مشخصه وجوبش،
نه یعنی مورد اقل رو میدونیم بیرون که اقل واجبه، خب مثلا باید شک کنیم که مثلا این اقلده کدومشه، مثلا نماز باسوره برام واجبه، مثلا هر دو سوره برام اقله، یا مثلا این مورد
اقل رو ما اینجوری
که
این برامون
به صورت
قطعی مشخصه. خب بحث همینه، بحث هم بحث همینه. چرا مثال قانون
این یه مورد حد در حد مثلا مشخص شدن توی دو تا این
اون متباینه میشد دیگه،
دو تا ظرف
اون متباینه، این
یک شدیسته. الان ما میدیم که توی این نماز یه جاش واجبه، حالا اینکه کجاست ما داریم اضافه
میکنیم از
دیگران، اگه اینو
نذاریم اون وقت اصلا بحث اقل اکثر همینه، اقل اکثر همینه. اگه شما فرض شما رو بگیریم شما
اقل اکثر رو اقلش رو مشخص نباشه. اقل و اکثر که هستن
میشه اقل و اکثر رو نقلش مشخص نیست یعنی چی؟
اقلش مشخص نباشه مثلا دو جز توی نماز واجبه تو حالا این دو جز کدومشه نمیدونی به خاطر همین رضا باید احتیاط بکنیم تمام عریضاشو
با بیشه متباینن دیگه
متباینن نیست که به تحقیق متباینن کنیم این به اینجا صدو نمی کنیم همون اقل و اکثر دیگه ما این دار و دار بطلان نیستش اینکه ترک کنیم یه جز با.
حالا مثال شما باید فکر کنه بودم مثال چیه چی مثال میزن
میه فقط دو جز اینجا واجب داریم حالا که کدوم جز رو نمیدیم لذا باید احتیاط
مثلا میدونید نم به فرض میدونید که مثلا نماز حال هر نمازی یه نماز میدونید که از این اجزایی که مثلا نمازهای معمولی 10 جز واجب داره مثلا میدونید نماز میت به فرض که این نماز میت از این 10 تا واجبی که نمازهای معمولی داره حداقل دو تاش واجب. اما اون دو تا واجب چیه؟ مثلا قرائت، رکوع، سجده، تشهد، سلام. اون دو تا رو عیناً نمیدونید کدوم واجب. خب شما میخواهید بگید که توی این فرد اینم بس اقل و اکثر. خب اینجا که باید احتیاط کنه بس دیگه ایه. چرا؟ چون این حالاش شبیه متباینه میشه. چرا شبیه متباینه اینه؟ چون شما جزء زائدی اینجا مطرح نیست. اینا هر کدوم جداگونه مطرحه که اینا شما دارید میگید بین اجزا علم اجمالی بین اجزا دارید مطرح. حالا اون بحث ما اون نیست فعلا. مثال شما دور نمیخوام یه مثال اشتباهی بحث اقل و اکثر اون نیست. اصلا فرض اقل اکثر همینه. حالا ما اول هم شاید نکته رو گفتیم شاید باید دقیق تر میگفتیم که اون مورد هم خارج کنیم اونم اقل اکثر نیست
مورد بحث اصلا عوض ماند شکم کلم اون به اون چهرش رو عوض ماند چهرش هایی ماند موردش نمیدونست اینجا دستشون رو داشتیم که اقل مشخص قصدن میدونیم چیه
همینجا مرحوم آخوند اشکال میکنه به شیخ اصلا تو همین فردونه که قالب احتیاط هم حرف میزنه قالب به احتیاط هم تو همین فرد قالب احتیاط هم نه اون تو فرد شما این نکته دارم یه بار اشاره میکنم برای قالب به احتیاط تو همین فرد قالب احتیاط هم نه این که فردشون عوض میشه یعنی اونا فرد رو همین میدونن اما تو همین فرد قالب احتیاط میشه حالا این مثال شما رو بذارید ببینیم بعدا کجا جاش میده اون اقل اکثر نیست بذارید اون رو بذارید خب شکی در مکلف این علم اجمالی به تکلیف دارید شکی در مکلف علم اجمالی به تکلیف میشه شکی در مکلف
علم اجمالی نداره به قول خودش
علم اجمالی داریم به تکلیف نفسی و اون تکلیف نفسی هم مردد بین اقل و اکثر و این علم اجمالی به تکلیف نفسی هم از بین نمیره سر جاش همیشه حتی با انحلالی که میگیم این علم اجمالی از بین نمیره اون علم اجمالی رعایتش لازم نیست دیگه اون علم اجمالی دیگه مراعات کردنش لازم نیست چرا؟ چون میگیم علم تفصیلی داریم اقل واجبه یا نفسی یا غیبی اگه میگفتیم علم تفصیلی داریم که اقل واجبه نفسیه که این دیگه میشد اقل اکثر استقلالی دیگه اقل اکثر ارتباطی نبود ربطی هم به بحث ما نداشت اصلا فرض احتیاط هم توش مطرح نمیشد اینطوری بحث میکنیم که اون اقل علم تفصیلی داریم به الزام حالا اون الزامش یا نفسیه یا غیبی خب اگر شما گفتید علم تفصیلی داریم به الزام اقل یا نفسی یا غیری آیا علم اجمالی به وجوب نفسی اقل یا اکثر از بین میره؟ نه این که نمیتونه اون از بین ببره چون این فرض اینه که علم تفصیلی به وجوب نفسی که پیدا نکردید مثلا من میدونم آقا یکی از این دوتا شرابه وقتی میدونم یکی از این دوتا شرابه اگه بعدا شرابو پیدا بکنم علم اجمالی از بین میره می فهمم سمت راستی شراب بود دیگه علم اجمالی کلن از بین میره اما علم اجمالی دارم یکی از این دوتا شراب بعد نسبت به ظرف اول مثلا مجبور میشم استرار پیش میاد که بخورمش
تهدیدم میکنه که باید این ظرف اولو بخوری وگرنه میکشم. تو این فرد علم اجمالی من از بین نمیره، اما دیگه اون علم اجمالی موجب احتیاط نیست. چرا؟ چون ظرف اولو وقتی مجبورم بخورم نسبت به این حلاله، برام حلاله دیگه، به هر حال ظرف اول برای من حلال. نسبت به ظرف دومم شک بدوی دارم، برای جوری میکنم. علم اجمالی از بین نرفت، اما دیگه اون علم اجمالی برای من احتیاط نمیاره، چون نسبت به یه طرفش اضطرار دارم، برام حلال خوردنش، نسبت به طرف دومش مثل شک بدوی میشه. بحث ما هم از این سنخه، از سنخ دومه، نه اینکه میام اون علم اجمالی رو پیدا میکنیم و منحلش میکنیم. واقعا به این موارد میگن انحلال حکمی، انحلال واقعی نیست علم اجمالی. علم اجمالی سر جاشه، علم اجمالی دارم یا اقل واجبه یا اکثر، دست نخورده سر جاشه. اما میخوام بگم این علم اجمالی دیگه احتیاط در موردش لازم نیست، چون حکمن منحله نه واقعا و حقیقتا. حالا دیگه همین دیگه، ما بیشتر بلد نیست. ممکن نیست آیت زور نا فقط تقدم ان وجوب المعلوم اجمالا، اینه که گفتیم نه لو ثبت، اگه ثابت بشه ان ذالک، ثابتش ذالک یعنی چی؟ تیقنو، اگه فرض کنیم که یقینی بودنه یکی از دو طرفی که معلوم به علم اجمالی داریم، تیقن تفصیلی، تیقن تفصیلا و ترتب اثر علی و ترتب اثر این به قول معروف یقین بر او، لا یقده ضرر نمیزنه در وجوب عمل به ما یقتضیه من الاحتیاط، در وجوب عمل اون چیزی که اون علم اجمالی اقتضا میکنه، یقتضیه یعنی اون علم اجمالی چی اقتضا میکنه؟ احتیاط. این اگه شما بگید آقا ما انحلال حکمی رو اینطوری بگید، ما انحلال حکمی رو قبول نداریم، مثلا انحلال حکمی رو قبول نداریم، ما میگیم علم اجمالی هر وقت وجود داره احتیاط میاره. انحلال حکمی هم که شما گفتید که ما یه طرف رو یقین داریم به الزام، طرف دوم براعت جاریم که ما قبول نداریم. چرا؟ چون صرف علم اجمالی مانع جریان براعت در اطراف علم اجمالی داره، میگم صرف علم اجمالی مانع جریان براعت در اطراف علم اجمالی، در یک طرف علم اجمالی هم حق جریان براعت نداره. و اگه این حرفو بزنی تو بحث ما علم اجمالی از بین نرفته، در یه طرفش که اکثر هم باشه حق جریان براعت نداره. یه وقت شما میگید جریان براعت در یکی از اطراف علم اجمالی به خودی خود اشکالی نداره، اگه در هر دو طرف جاری کنید اشکال پیدا میکنه، چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه. یه وقت اینطوری میگید مثل ما، یه وقت میگید که آقا جریان براعت حتی در یکی از اطراف علم اجمالی هم به نظر ما با علم اجمالی مشکل داره، با علم اجمالی جمع نمیشه، قابل جمع نیست. اگه حرف اولو بزنید تا حالا همین بحثی که گفتیم همینه، ما اومدیم کاری کردیم که براعت فقط نسبت به یکی از اطراف جاری بشه و اون اکثر بشه، دیگه نسبت به اقل براعت جاری نشه. وقتی نسبت به اکثر فقط براعت جاری شد، معارضم نداشت، دیگه مشکل حل نه، میگیم احتیال لازم نیست. اما اگه شما گفتید صرف علم اجمالی مانع جریان براعت ولو تو یکی از اطرافه، تو بحث ما علم اجمالی که حقیقتا از بین نرفته وجود داره. وقتی علم اجمالی حقیقتا از بین نرفته وجود داره، مانع از جریان براعت تو اکثر میشه، ولو براعت تو اقل رو شما بگید جاری نیست که تعارض کنه، نکنه. طبق این مبنای دوم احتیاط لازم میشه، اما ما این مبنای دوم قبول نداریم که صرف علم اجمالی مانع از جریان براعت در احد الاطراف بشه. نه، تو یکی از اطراف براعت میتواند جاری شود. ثابت بشه که یقینی بودن یکی از دو طرف معلوم به علم اجمال به صورت تفصیلی و ترتب اثر بر اون، ترتب اثر یعنی چی؟ یعنی وقتی یقین دارید به مثلا عقل، اتیان عقل واجبه، اثر علم تفصیلی به وجوب عقل اتیان عقل دیگه، این ضرر نمیزنه در وجوب عمل به اون چیزی که اقتضا میکند علم اجمالی، اون چیز را، اون چیز چیه؟ احتیاط. پس علم اجمالی رو از بین نمیبره، علم اجمالی سر جاش، علم اجمالی کارایی خودشو داره. فیقال به مثال، تو مثال اون بالا میگیم که تکلیفه به اجتناب از این خمری که مردد بین دو ظرفه اقتضا میکنه، استحقاق عقاب رو بر تناوله، استحقاق عقاب رو بر این که اون شراب رو بخورید، به تناول ایل اناعین اتفاق خون و خمر رو به شرب هر یک از دو ظرفی که واقعا خمر باشه. این خواهد بگید اون علم اجمالی سر جاش. فیجب الاحتیاط بالاجتناب عنهما، پس احتیاط و اجتناب از هر دو واجبه. فکذالک فی ما ننهی، در وقت اقل و اکثر ما میگیم چی؟ احتیاط واجب، چون اون علم اجمالی مقتضی لزوم احتیاطه. صرف علم تفصیلی به لزوم اقل هم مانع کارایی علم اجمالی نیست. تو سرجش و دلیل العقلی، برای شیخ اینجا میگه و دلیل العقلی علل براءه من هذه الجهه یحتاج الى مزید تأمل. یه تأملی میکنه، میگه دلیل عقلی بر براءت از این جهتی که الان گفتیم نیاز به تأمل بیشتری داره، یعنی احتمال داره ما بگیم براءت جاری نتواند بشود. حالا مقدار گیر کرده البته، خیلی قبول میکنه البته. خب اینم از دلیل. یه دلیل پنجم میمونه، اینه حالا بعدا انشاءالله فردا شنبه انشاءالله برم خواهیم. و صلی الله علی سید الامرین محمد و آل طاهرین.